اگر من آمدم فکر کردم که یک بزرگی و عظمتی خودم دارم و احساس غرور و عجب و خودپسندی و فخر فروشی در من پیدا شد، این صفت ناپسندی است. همه عظمت ها و بزرگی ها برای خداست. الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا، حمد و ثنا و ستایش و سپاس برای خداوندی است که عزت، بزرگی و کبریا را پوشیده است. یعنی متصف به این اوصافه، به خاطر اینکه این اوصاف همونطور که اشاره کردم تعبیر به لباس ازش میشه و یکی از لباسهای خدا یعنی اوصاف خداوند عزت و کبریاست. این فراز اول خطبه. بعد می فرمان وقتاره و مال نفسهی دون خلقه. این یک حقیق خلقه از به خودش اختصاص داده است و بعد قدرت و ریاستش و هر چیز دیگری احساس بکنه که او بزرگی داره. منهای خداوند کسی احساس بکنه که عظمت و کبریا داره، این میشه همون تکبری که علمای اخلاق در کتابهای اخلاقی ازش بحث کردن. تکبر و استکبار دو صفت ذمیمه انسانی. فرق استکبار و تکبر علمای اخلاق اینجوری گفتن، توجه داری؟ استکبار و تکبر. علمای اخلاق می‌فرمان که استکبار اون حالت روحی است که در درون انسانه. بنابر بعضی از اصطلاحات علمای اخلاق فرقش اینطوره. اون حالت روحی که انسان داره که خودش رو بزرگ ببینه و منهای خدا برای خودش شخصیتی قائل باشه، این میگن استکباره که صفتی در درون و روح انسانه. تکبر اون بزرگ نمایی است که در عمل از انسان ظاهر میشه. این فرق استکبار و تکبره. و همینطور عجب هم همینطوره. استکبار و عجب اینا اعمال اون ویژگی های روحی و درونی انسانه. تکبر خصوصیت ظهور اون صفته. شما میدونید دیگه، اگر فرض بگیرید من در برخورد با دیگری خودم رو بزرگ نشون بدم، فخر بفروشم و دیگری را کوچک نشان بدهم و تحقیر بکنم، این عمل ظاهر کار منه، در ظاهر نمود پیدا کرده. مثلا این عمل ظاهری انسان بر یک ویژگی های درونی و باطنی انسان مترتبه. همیشه همینطوره. ما کارهای اختیاریمون، اعمال و رفتار و کردار اختیاری ما، این بر اساس اون حالتهای روحی ما شکل میگیره. از کوزه همان برون تراود که دروست. همونی که در روح انسان و درون انسان هست همان در ظاهر تجلی پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. آدمها بر اساس اون خصوصیات روحیشون اعمال ظاهریشون پدیدار میشه. کسی که روح ناپاکی داره قاعدتا اعمال بد از او صادر میشه و انسانی که دارای روان سالم و پاک هست قاعدتا کارهای خوب از او صادر میشه. البته گاهی نفاق و درویی و ظاهر نمایی پیدا میشه، ولی اون یه حالت استثنائیه. اصل در انسان اینه که ما همونطور عمل میکنیم که در باطنمون هست. این قاعده اولیه است. گاهی البته خلاف اینم واقع میشه. اون وقت همه کارهای ما چه خوب چه بد این مبتنی بر اون نگاه ما و اوصاف درونی ماست. من اگر خوب باشم در باطنه، اگر افکار خوب بر باطن انسان حاکم باشه، اگر صفات روحی خوب در انسان باشه، کارهای خوبم از اون صادر میشه، و اگر بد باشه بد از اون صادر میشه. آدمی که چسبیده به مال دنیاست و روح او، سلام علیکم، روح او روح بخل هست، طبعا در عملم بخشش نداره. آدمی که روح او روح سخاوتمندانه است، نگاه او به مال و دنیای نگاه معنوی و روح اخلاقی است، طبعا از او کار نیک هم صادر میشه. کار خوب و بد ما که در ظاهر از دست و زبان و چشم و گوش ما صادر میشه، این ریشه در اون فکر ما، عقیده ما، اوصاف درونی ما داره. این قاعده کلی است. حالا فرق استکبار و عجب با تکبر همینجاست. استکبار و عجب به معنای خودپسندی، اینا چیزایی در درون ما هست. تکبر اونیست که در ظاهر از ما صادر میشه. اول ما در درونمون یه روح مستکبرانه ای داریم، بعد به خاطر او در مقام عمل دیگران رو کوچک میدونیم، خودمون را بزرگتر میبینیم، فخر فروشی داریم و در اعمال ما ظاهر میشیم. این چیزیست که علمای اخلاق فرمودن. اصطلاحش اینه، اصطلاحش هم نباشه واقعیت اینه. یه وقتی در روح، پایه کار روحه، انسان در باطنش وقتی که خدا را نبینه، ثروت و مقام و جاه و مادیات را از آن خودش ببینه، این میشه روی استکباری. نتیجهش اینه که خودش رو بزرگتر میبیند. به دنبال این در عمل انسان تکبر پیدا میکنه، فخر میفروشه بر دیگران، انسانهای دیگر را تحقیر میکنه بدون حساب و کتاب و ملاک. این میشه داستان استکبار و تکبر، که استکبار و عجب امور درونی است و تکبر در ظاهر و عمل انسان بروز پیدا میکنه. این یک مطلب. مطلب دیگه هم این است که اساس استکبار و تکبر انسان به این برمیگرده که انسان اندازه خودش رو ندونه و خدا را در زندگی خودش و در اون نعمتهایی که در دست اوست فراموش بکنه. این اساس روحیه استکباری است که در عمل مبدل به تکبر میشه، مبدل به فخر فروشی میشه، مبدل به تحقیر دیگران میشه، مبدل به مسخره کردن دیگران میشه و خیلی صفات دیگه. پس ریشه تکبر در استکبار و درون روح انسانه. و ریشه استکبارم اینه که من اگر پول دارم، اگر وضعیت خوب دارم، اگر نعمتی خدا بهم داده، اگر علمی داره، اگر مقامی داره، هر کسی در حد خودش اون رو برای خودش ببینه و بیش از حدی که ارزش داره اون رو روش حساب بکنه. اگر اینطور شد، یعنی خدا رو ندیده، اینا رو از خودش دیده، اینو وقت استکبار، عجب و در نتیجه تکبر در انسان پیدا میشه. پس ریشه تکبر و استکبار، فخر فروشی و تحقیر دیگران در روح انسانه و ریشه اونم در اینه که آدم خدا را از زندگی خودش جدا ببینه. این یک قاعدهش در روح انسان و روان انسان. و نکته سومم در اینجا اینه که تکبر خودش منشأ خیلی از رذایل دیگر اخلاقیه. بسیاری از معضلات اجتماعی، مشکلات اخلاقی و مسائلی که در روابط انسان ها پیدا میشه از تکبر برمیخیزه. یعنی اینکه کسی تعصب بیجا به خرج میده، خودش رو بیش از حد نشان میده، بیش از حد میبینه، خدا را در اون چی که او داره فراموش میکنه، این موجب تکبر میشه. تکبر که اومد، دیگران براش ناچیز میشن، حاضر نیست در یک دعوایی که پیدا شده کوتاه بیاد، حاضر نیست جایی که اشتباه کرده عذرخواهی بکنه، دیگری را تحقیر میکنه، دیگری را مسخره میکنه، دیگری را استهزا میکنه، ناچیز میشماره، خوبی های دیگران را نمیبینه. اینا همه دنبال تکبر میاد. شما اگر خودتون توی حالات روحی انسان خودش دقت بکنه و در جامعه هم ببینه، ما خیلی از مشکلات اجتماعی رو وقتی ریشه‌یابی بکنیم، یکی از پایه‌های مشکلات اخلاقی و اجتماعی بشر در همین تکبر پیدا میشه، همونطور که اشاره کردم. یعنی انسان وقتی که اشتباه کرد حاضر نیست کوتاه بیاد با این که میدونه اشتباه کرده، آمادگی نداره که از دوست و رفیقش عذرخواهی بکنه، وقتی که دیگری رو میبینه نداره او رو کوچک میشماره، خوبی های دیگران رو نمیبینه، دیگری رو مسخره و استهزا میکنه، دست به خطاهای نظیر این خطاها میزنه. اینا رو اگر ریشه یابی بکنیم، میبینید خیلی از اینها یکی از عوامل پایه‌ای در بسیاری از اینها تکبر و روحیه استکباری. این سه تا مطلب در باب تکبر و استکباره که من خلاصه دوباره تکرارش میکنم. یکی این که تکبر ریشه در استکبار داره، و نکته دومم این که استکبار به خاطر فراموشی خدا و ندانستن قدر و اندازه اون چیزی که انسان داره پیدا میشه. خدا که از زندگی کنار رفت و اندازه اون چی که انسان داره اون فراموش شد، در درون ما نگاه و بینش و صفت استکباری پیدا میشه. این صفت استکباری در ظاهر به صورت تکبر، فخر فروشی و خودنمایی پیدا میشه، ظهور پیدا میکنه. و مطلب سومم اینه که خیلی از این مشکلات اخلاقی و روحی که ما در درون خانواده، در ارتباط با دوستانمون، نزدیکانمون و در محیط اجتماعی پیدا میکنیم، یه بخشش به همین بحث تکبر برمیگرده. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه در این خطبه 192 که خطبه قاصه است و مورد بحث ماست در چند خطبه، فرمودن که ما رو متوجه این قضیه میکنن، متوجه اون ریشه میکنن، و اون ریشه این است که انسان باید بداند که عزت و کبریا لباس انحصاری خداست، بزرگی و عظمت برای خداست. این بزرگی و عظمت در جای دیگری منهای خداوند نیست، ممکنه پیدا بشه ولی از خداست. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. اگر انسان به خاطر علمش، تقواش، مقامش، ثروتش و هر چیز دیگری که داره، اگر به خاطر اینها احساس عزت و دارایی بکنه ولی خدا را فراموش بکنه، این معناش اینه که یه چیزی که برای خداست به خودش نسبت داده، در حالی که اینا واقعش مال خداست. این میشه استکبار، تکبر و منشه اون همه مفاسد اجتماعی و اخلاقی. و مولا امیرالمؤمنین در آغاز این خطبه طولانی و بسیار زیبا و شیوای اخلاقی خودشون بفرمان که عزت و کبریا برای خداست. وقتاره و مال نفسه دون خلقه، نه این که در قرارداد اینجور شده، نه، واقعاً عظمت و بزرگی و همه بزرگی ها برای خداست. و جعلهما حمن و حرمن علا غیره، خداوند عزت و کبریا را منطقه و حریم خودش قرار داده و قرقگاه خودش قرار داده. یعنی این صفات مال خداست. اگر کسی احساس کرد به خاطر نعمت‌های ظاهری که داره، از زیبایی، از مال، از مقام و ثروت تا برسه به علم و تقوا و هر چیز دیگری که خدا به انسانها داده، اگر حس بکنه که اینا برای اوست و احساس یک عظمت منهای خدا بکنه، این در واقع در حریم خدا وارد شده. حما همون قرقگاهی بوده که در عرض شود که عرب ها به اون وقتی که برای چرا می رفتن، کسی که یک منطقه ای را برای خودش اختصاص میده که گلش رو اونجا به چرانه، اینا بهش میگفتن حما، یعنی قرقگاه چرای یک شهر برای گله ای. در واقع خدا و امیرالمومنین اینجا داره تشبیه میکنه عزت و بزرگی اصالتن و بذات مال خداست، این حریم ذات کبریایی خداونده. و اگر انسانی دچار استکبار و تکبر شد، یعنی وارد این حریم و قرقگاه عظمت و کبریا و جلال خداوند شده و این بدترین چیزیست که خدا ازش نام میبره و این دام بزرگیست که شیطان در آن دام افتاد و پرونده 6000 سال عبادت خودش را سیاه و تاریک کرد. و این همان دامیست که بسیاری از مستکبرین عالم در طول تاریخ در درون اون افتادن و هستی خودشون را فانی کردند. و به دلیل اون نقش کلیدی و پایه‌ای که این تکبر و عجب و استکبار در زندگی اخلاقی انسان داره، امیرالمومنین در این خطبه عمده مطالبشون راجع به همین قضیه است. عزت و کبریا از آن خداست، جلال و شکوه برای خداست، دیگران هرچه دارند از اوست. و اگر کسی فکر کرد که اینها برای خودشه، خدا را در اون نعمتهایی که به او سپرده است غفلت کرد و فراموش کرد، این یعنی استکبار در روح آدم و فخر فروشی و بزرگ نمایی و تحقیر دیگران در رفتار ظاهری انسان. این یعنی تعدی به حریم اوصاف خدا و شکستن اون حرم و حریم کبر و عظمت و جلال و شکوه خداوند. این که هر کسی در حد خودش شخصیت خودش را، آبرو و حیثیت خودش را حفظ بکنه، این تکبر نیست. تکبر اینه که از حد خود بیرون بره، دیگران را تحقیر بکنه و بیش از اون چی که هست تصور بکنه هست، و عمده اینه که همونی هم که داره فکر بکنه برای خودش هست و خدا را منهای اون دارایی خودش میکنه. این میشه تکبر و استکبار که امیرالمومنین فرمان عزت و کبریا و بزرگی برای خداست. منتها این کبر خداوند و عزت خداوند حق اوست، برای اوست. دیگری اگر در از حد و حق خودش تجاوز بکنه، این حما و حرم الهی را شکسته است. و جعلهما حما و حرما علی غیره و اصطفاهما لجلاله. خدا این دو صفت عزت و کبریا را برای خودش برگزیده است، یعنی برای او هست ذاتاً، لجلاله. که البته میدونید که خداوند دو جور اوصاف داره. ما وقتی که درباره خدا صحبت میکنیم، دو جور میتونیم از خدا بگیم، کما اینکه در مورد انسان هم که صحبت میکنیم دو جور میتونیم تعریفشون بکنیم. شما از یک بزرگی و انسان بزرگی که بخواید تعریف بکنید، دو جور میتونید تعریف بکنید. یه وقتی میگید او علم داره، نمیدونم چی داره چی داره، از دارایی های او صحبت میکنید. یه وقتی میاد میگید که این نواقص ندارد، بخل نداره، جهل نداره. اینا در ریشه البته به هم بر میگردن، ولی در مقام اظهار ما دو جور میتونیم تعریف بکنیم. یه وقتی میگیم او علم داره، کمال داره، تقوا داره، چی چی، یه وقتی میگیم این بدی ها را نداره. در مورد خدا هم ما دو جور میتونیم اوصاف خدا را برشماریم و در شناخت خدا ما به این نکات با توجه داشته باشیم. یه وقتی میگیم خدا عالم است، خدا قادر است و توصیف میکنیم خدا را به صفتهای اثباتی و ایجابی، یه وقتی میگیم خدا منزه از نقصها و عیبهاست، این دو جور تعریفه. این در اصطلاحات کلامی ما که تا حدی هم از روایات ناشی شده بهش میگن اوصاف جمال و جلال خدا. اوصاف جمال خدا یعنی این که میگیم خدا عالم، قادر، حی، چنین است و چنانه، که غالب این اوصافی که خیلی از این اوصافی که در دعای ابو حمزه سومالی اومده در دعای دیگه هست، یه بخش زیادیش همین اوصاف جمال خدا هست. یعنی زیبایی های خدا و اوصاف وجودی خدا را برشمردن. اون قسم دوم را بهش میگن اوصاف جلال خدا، یعنی اینکه خدا منزه هست از عیب ها و نقص ها. حمد خدا در برابر اوصاف جمال خداست و تسبیح خدا در برابر اوصاف جلال خداست، که ما میگیم یسبح و بحمده. ما خدا را که حمد میکنیم، حمد خدا در مقابل اوصاف وجودی خداست. تسبیح خدا یعنی اینکه خدا منزه از عیب هاست. حالا امیرالمومنین با توجه به همین نکات میفرماد و صفاه و مال جلاله، این عزت و کبریا در حریم جلال و اوصاف جلالی خدا قرار میگیره. این قسمتی از آغاز خطبه قاصه است که حمد و سپاس خدا میکنه بر اون عزت و کبریایش و تأکید بر این که انسانها در درون خودشون و در روابط اجتماعی خودشون باید به هوش باشن که دچار این تکبر و استکبار نشن. منتها ریشه این تکبر و استکبار در خدا را فراموش کردنه. ولذا امیرالمومنین بعد بلافاصله از بحث تکبر اجتماعی و استکبار مردم بین خودشون به بحث استکبار در برابر خدا قضیه رو میکشونه. ریشه تکبرها و فخر فروشیها در فراموشی خداست و در استکبار در برابر خداست، ریشه اونجاست. و رضا امیرالمومنین میفرماد که در جمله های بعد میفرماد که این استکبار همون چیزی بود که شیطان دچار او شد و خدا لعنت ابدی خودش را برای شیطان قرار داد، به خاطر اینکه شیطان وارد این حریم الهی شد، به خاطر اینکه شیطان در برابر خدا که همه چیزش از او بود احساس کرد که چیزی است، احساس کرد که چیزی است. این ریشه همه بدیهایی بود که در شیطان وجود داشت و در ما هم طبعا همینطوره. ما اگر در محیط جامعه دچار تکبر و این زمائم اخلاقی میشیم، بخش عمدش برمیگرده به اینکه رابطه ما و خدا یک رابطه درستی نیست. اگر بخوایم روابطمون رو با دیگران، با خانواده، با جامعه و با محیط یک روابط سالم الهی و معنوی بکنیم، قبل از اون باید رابطه خودمون رو با خدا تعیین بکنیم. معرفت ما به خدا، محبت خدا، عشق به خدا و حالت تسلیم در برابر خداوند اگر در روح انسان بود، اون وقت در محیط جامعه و در اخلاق و رفتار انسان هم ظهور و بروز پیدا میکنه. امیدواریم خداوند همه ما را بر انجام وظایفمون و بر شناخت این معارف الهی و ساختن خودمون به اون گونه که بزرگان ما میخواستن موفق و معید بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن ذليل. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوى و پارسایی، اصلاح نفس و اخلاق، پرهیز از آلودگی ها و گناهان، عمل به وظایف و تکالیف الهی و شکر و ذکر خداوند در همه حالات و اوقات سفارش و دعوت میکنند. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول لطف و عنایات و توفیقات خاصه خودش قرار بدهد. نکاتی هست که فهرستوار و به ترتیب در این خطبه خدمت شما نمازگزاران عزیز و گرامی عرض میکنم. در هفته‌ای که در پیش رو داریم، بنابر قول مشهور هفتم ذی‌الحجه، سال روز شهادت امام باقر، امام بزرگ و عظیم الشأنی که پایه‌گذار بسط و گسترش معارف شیعه و فکر و اندیشه شیعه بودند، داریم که شهادت این امام بزرگوار را که بنابر این قول در هفتم ذی‌الحجه 114 هجری قمری واقع شد، به حضور شما پیروان اون امام بزرگوار و معصوم تسلیت عرض می‌کنم. و همینطور روز نهم ذی‌الحجه، روز شهادت حضرت مسلم هست که شهادت این یار وفادار ابا عبدالله الحسین و پیشتاز در قضیه عاشورا و پیک و پیام آور بزرگ عاشورا را که در کمال مظلومیت در کوفه واقع شد، به حضور شما تسلیت عرض میکنم. و همینطور ما روز پنجشنبه، روز عرفه است که توجه همه شما برادران و خواهران و عزیزان نمازگزار را به عظمت روز عرفه جلب میکنم. و به طور کلی بنابر روایات ما، این دهه اول ذی‌الحجه یک موقعیت و منزلت ویژه‌ای در طول سال داره و موقعیت و منزلت این دهه ذی‌الحجه، دهه اول ذی‌الحجه که در روایات هم زیاد ازش نام برده شده، چیزی در حد ماه مبارک و نظائر اونهاست. بنابراین ما از نظر مسائل عبادی، اخلاقی، روحی و ذکر و یاد خداوند در این دهه باید توجه خاصی داشته باشیم و همونطور که برای ما ماه مبارک یک ظرف زمانی با منزلت و با قدر و ارجی هست، همینطور باید به این دهه ذی‌الحجه نگاه بکنیم. و من مخصوصا خدمت جوانترهای عزیز عرض میکنم که مطالعه بکنید و در باب این ایام و فیوزاتی که خداوند در این ایام قرار داده بیاندیشید و انشاءالله همه ما بتوانیم به طور کلی از این ایام ارزشمند صفای باطن به نفس استفاده برد. این ایام و مواقع و عمر و مراحل زندگی ما با سرعتی غیر قابل تصور در حال عبوره و اونچه که میتواند ذخیره ما بشه و توشه ای برای ماندگاری و سعادت ابدی ما بشه استفاده از همین فرصت هاست. و این فرصت عرفه و ایام ذی‌الحجه انشاءالله مورد توجه همه ما قرار بگیره و به خصوص روز عرفه که به حمدالله نسل جوان ما هم همونطور که در بیان مقام معظم رهبری بود در این استفاده از این فرصت ها اقبال خوبی نشون دادن و اونطور که ظاهرا قرار هست در خود شهر ما هم بعد از ظهر عرفه مراسم دعای عرفه در خود مصلا برگزار خواهد شد که انشاءالله در این مراسم معنوی عزیزانمون و به خصوص جوانهای عزیز شرکت خواهند کرد. و همینجا من این نکته هم را عرض بکنم که ظاهرا قراره که هفته آینده روز جمعه که هم عید قربان هست و هم نماز جمعه هست نماز عید قربان را به صورت مجتمع در مصلا برگزار خواهیم کرد و نماز جمعه اقامه نخواهد شد. ساعت و برنامه‌اش رو بعد اعلام میکنن. احیاء نماز عید قربان و عید اضحا مثل عید فطر خودش سنت خیلی خوب و پسندیده ایست. امسال که با روز جمعه تلاقی پیدا کرده قرار بر اینه که نماز عید خونده بشه و جمعه دیگه اقامه نشه. بنابراین هفته آینده هم بعد از ظهر پنجشنبه در مصلا مراسم دعای عرفه هست که انشالله عزیزانمون که میتونن اونجا شرکت بکنن، اونهایی هم که نمیتونن در جای خودشون ساعتی وقتی را در روز عرفه برای این پالایش درون و توجه به خدا قرار بدن و هم انشالله نماز عید به صورت جمعی و مجتمع در محل مصلا برگزار میشه. چند نکته دیگه هم هست که عرض میکنم. من با توجه به این که نبودم هفته قبل، یکی راجع به هفته درختکاری و منابع طبیعی بود که من اینجا با تأکید بکنم بر اینکه ما با توجه به شرایطی که داریم از نیازهای ما اینه که به مسئله درختکاری و ایجاد فضای سبز هم به صورت فردی هم به صورت اجتماعی واقعا توجه بکنیم. با توجه به سنت اسلامی نهالکاری و درختکاری و روایاتی که درش وارد شده و با توجه به نیاز امروز زندگی بشر به حفظ محیط زیست که یه بخش مهمش به توسعه فضای سبز، روال زندگی بشر و مخصوصا استان ما با توجه به کمبود آب و مشکلاتی که داره اقتضا میکنه که به مسئله محیط زیست و حفظ درختها و فضاهای کشاورزی و اراضی کشاورزی توجه بکنیم. مسئولین هم حالا هم در کشاورزی هم در منابع طبیعی و همه مسئولین باید توجه به این مسئله داشته باشند در کل شهرستان و منطقه و انشاءالله مردم هم در حفظ اراضی کشاورزی، در حفظ باغات، در گسترش فضای سبز، در درختکاری و نهالکاری که محیط زیست رو حفظ میکنه، جلوی آفات و خطرها رو میگیره و زندگی رو سالم و بانشاد میکنه، بایستی کوشش داشته باشیم و بدونیم که بدون یک مشارکت عمومی و همکاری مردم و دولت و مسئولین در حفظ محیط زیست ما در آینده مواجه با مشکلاتی خواهیم شد که انشاءالله هم مسئولین تلاش میکنن برای گسترش فضای سبز و حفظ مراتع و حفظ محیط زیست و همت خودشون رو مبذول بدارند و هم خود ما و مردم توجه به این نیاز اجتماعی در جامعه داشته باشیم. این یه نکته است. نکته دیگه، در پایان سال قرار داریم و ایام جشن نیکوکاری هم بوده. من ابتدا باید از همه کسانی که در جشن نیکوکاری شرکت کردن تشکر بکنم، از همه عزیزانمون که در طول سال و همینطور در این ایام آخر سال در کمیته امداد، در بهزیستی و در ارگانهای دیگه یا خیرین و مردمی که در رسیدگی به مردم همکاری کردن، تلاش کردن و دست مستمندان را گرفتن، مشکلات مردم را مرتفع کردن، باید تشکر بکنم. هم در بهزیستی اقدامهای خوبی انجام گرفته، هم در کمیته. و امروز من آمار ارقامی که به من داده شد، خب به بعدیش اشاره میکنم، ما در سال 78 تا اسفند 78 علاوه بر اون چه که در بهزیستی و هلال احمر و جای دیگه انجام گرفته، علاوه بر اون کمک هایی که خود مردم به صورت سازماندهی شده یا موردی انجام میدن، فقط در کمیته بیش از 200 میلیون بودجه و بودجه دولتی داشته برای کمک به خانوارهایی که مستمندن و مشکل دارن. البته برای خود اون خانواده‌های تحت پوشش شاید هم خیلی به طور کامل کارگشا نباشه، اما این رقم بالایی 160 میلیون هزینه های عادی بوده و همین ایام حدود 75 میلیون با بودجه دولتی به صورت ایدی به خانواده‌های مستمند داده شده. قریب بیش از 3000 نفر خانواده زیر پوشش فقط کمیته هستن و بزیسیون هم که خب کار و تلاش خودشون میکنن. در جشن نیکوکاری مردم البته شرکت نسبتا خوبی داشتن، اما نسبت به سال قبل مقدار کمتر بوده که انشالله اونایی که تمکن و آمادگی دارن بیشتر کمک خواهند کرد. در بخش از شبت که جهازیه، کمک های موردی، بیمه مستمندان، تعمیر مسکن، وام، بیش از 200 میلیون 245 میلیون هزینه شده که خب من از کسانی که در این اقدام مردمی تلاش میکنن تشکر میکنم. و منتها دو سه نکته اینجا باز یادآوری بشه. یکی این که خب ما در پایان سالیم و آغاز سال بنابر اون چیزی که رسمه، به هر حال یک از شبت که آداب و رسومی در ابتدای سال در خرید لباس و مسائل مختلفی که هست، و ما همه باید واقعا این فکر رو داشته باشیم که هر کسی به توان خودش و در حد تمکن خودش نگاهی هم به اونهایی داشته باشه که از اون چی که او دارد بی بهرند. اگر این توجه رو ما داشته باشیم، این نگاه اجتماعی و احساس تعهد اجتماعی رو داشته باشیم، طبعا به فراخور خودمون برای رفع گرفتاری دیگران اقدام میکنیم. و سعادت یه جامعه هم اینه که این روح تعاون و بیداری اجتماعی و توجه به دیگران این خاموش نشه. هیچ چیزی بدتر نیست در یه جامعه ای که بی احساسی بر او حاکم بشه، بی توجهی به درد دیگران و نیاز و مشکلات دیگران حاکم بشه، به خصوص در این ایامی که به هر حال ایام ویژه و خاصی است، پایان سال و در آستانه سال جدید. این اقداماتی است که به فراخورشون حالا دولت و بودجه‌های عمومی انجام میگیره، ولی این روح تعاون اجتماعی و توجه به دردها و مشکلات دیگران باید انشالله مورد اهتمام باشه و وجود داشته باشه. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که در نقطه مقابلش، اسلام همون اندازه که بر تعهد اجتماعی، تکافل و تعاون اجتماعی تأکید داره، به همون اندازه تأکید بر این داره که افراد باید خودشون اهل کار و تلاش باشن و اصرار داره بر این که افراد بی جهت خود رو به گدایی نزنن، به تکدی نزنن، آبروی خودشون رو در معرض فروش قرار ندن. و این نوع اقدام ها باید باشه برای وقتی که برای کسانی که واقعا دیگه توان بر کار ندارن و کاردشون به استخوان رسیده. این دو تا مطلب باز در کنار هم در جامعه به صورت دو تا بال برای سلامت جامعه روش تأکید بشه از نظر فرهنگی. فرهنگ کمک و تعاون و توجه به خیشان و همسایگان و همشهریان و کمک دادن به اونها و دستگیری از اونها، به خصوص اون کسانی که آبرومندن و کمتر اهل اظهار و ابرازن. از اون طرف فرهنگ کار و تلاش و عدم دست دراز نکردن به دیگران، به سوی دیگران. این هم فرهنگ مهمی که باید باشه. یعنی به سادگی نباید روحیه افراد ما، به خصوص اونایی که در سنین جوانی هستن، به خاطر یک مشکل کوچیکی فوری آبرو خودشو بذاره کنار و دست تقاضا رو به سوی دیگری دراز بکنه. این هم امر مهمیه. اگر خدای نکرده در یه جامعه‌ای حالت سستی و تنبلی و به راحتی فرد حاضر باشه آبروشو گرو بذاره، این واقعا اون جامعه رو از پا در میاره، اون جامعه رو از بین میبره. ما متاسفانه ضمن این که خب مشکلات اجتماعی وجود داره و گرانی وجود داره، از کنم که سختی های زیادی خانواده های زیادی دارن، ایده هم آبرومندن که اصلا خیلی رو نمیزنن تو توی آمار و ارقام ها نمیاد، اما در این حال گاهی هم انسان مواجه میشه با یک پدیده ناپسند اجتماعی، با این که فردی که به نحوی میتونه یک کاری بکنه، مشکلش حل بکنه، خودش را دست نیاز به سوی دیگران دراز میکنه. این خیلی پدیده شومیست. فرهنگ جامعه باید این باشه که حتی اونی هم که بی سرپرسته خودش بره دنبال این که کار درست بکنه. جهتگیری کمیته امداد و بهزیستی اونا برای این باید باشه که تا اونجا که امکان داره وام بدن، سرمایه رو فراهم بکنن و کارگاه‌های ایجاد بکنن برای اینکه کار تولید بشه و افراد برن دنبال کار. واقعا این از متن اسلامه. من این یک مرض اجتماعی میبینم که یه مقدار زیادم دارم روش صحبت میکنم. فردی فکر بکنه این خوب در روایات ما اومده، فکر بکنه که کار نکنه بره عبادت بکنه. به شدت ائمه معصومین ما میتوبیدن به این فرد که عبادت اندازه خودش سر جای خودش، کار بکن برای اینکه زندگی تو رو آباد بکنی، سطح زندگی تو بیاری بالا، رفاه برای خانوادت فراهم بکنی، پول فدا بکنی، به دیگران کمک بکنی. اینا همش عبادته. روایات متعدد ما داریم بر مذمت رو زدن به دیگران، تکدی، دست نیاز دراز کردن، آبروی خود را به گرو گذاشتن. روایات زیادی داریم بر مذمت سستی و تنبلی و کاهلی در زندگی. روایات زیادی داریم بر اینکه عبادت این نیست که آدم زندگی رو بذاره کنار بره بشینه گوشه‌ای، از کنم که همیشه در اعتکاف باشه و در عبادت و همیشه در مسجد و نماز و نمیدونم روزه و عبادت و اینا. این عبادت نیست. منطق اجتماعی اسلام این نیست که همه وقت را و عمده وقتشون رو بذارن به این که تو مسجد باشد و روزه برد و نمیدونم کارهای ذکر بگه و ورد بگه. این نیست، واقعا این نیست. حد و اعتدال رو در زندگی باید حفظ کرد. ضمن این که اونقدر اسلام میگه آقا هفته یک بار شما ساعتت رو بذار برای نماز جمعه، برای فراگیری تعالیم دین، برای ارتباط با خدا، به نماز جماعت اهتمام ببر، ولی همش در حد خودش. کار، تلاش، دست به سوی دیگران دراز نکردن، آبروی خود را گرو نگذاشتن و رعایت این مسائل از شاخصهای مهم یک زندگی سالم و اجتماعی است که اسلام برش تأکید میکنه. ما ضمنیم که اون همه تأکید میکنیم، خب دولت این بودجه ها را هزینه میکنه، باید هم انجام بده. ضمنیم که مشکلات اقتصادی وجود داره، مردم باز خودشون توجه داشته باشن به همسایگانشون، خیشانشون، واماندگان از کار، کسانی که دست ندارن نمیتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. اما در این حال اون طرفش نباید اون روح ساده نباید باشه تو جامعه که راحت یک کسی در جوانیش راحت رو بزنه. این واقعا نباید، این فرهنگ نباید باشه. یعنی باید حالت شرم و حیا بر جامعه در مورد تکدی و دست دراز کردن وجود داشته باشه. حالت این که یه دفعه احساس مقدسی بکنن که همش عبادت میکنیم و کار مهم نیست، حالا بچه‌مون، زندگیمون مشکلات دارن، این کار درست نیست. عبادت شما اینه که کار بکنی که بچه‌ت رو سامان بدی، زندگی رو سامان بدی، اگرم تونستی به دیگرانم برسی، این عبادته. البته باید جماعت و جمعه و عبادت ها و ذکر اونها هم در حد خودش محفوظ بشه. اینا از مسائل مهمیه که من چون اطراف قضیه رو میبینم در هر طرفش ما متاسفانه گاهی مواجه با افراط و تفریط هایی میشیم، لازم بود که تاکید بکنم. و این فرهنگ رو باید همه مروجش باشیم، هم معنویت، هم اخلاق، هم عبادت خدا، اما به حد خودش و در مسائل اقتصادی، کار و تلاش. اول فرهنگ ما بر کار باشه، اول قرارمون بر این باشه که همه خودشون رو تأمین بکنن، همه خودشون تلاش بکنن. و البته بعد اون وقت وظیفه مسئولین و دولت هم همکاری در این جهته، ولی به سادگی نباید با یه عذری کسی کار را و تلاش کنار. این امر خیلی مهمیه و در هر حال انشاءالله همه ما توجه داشته باشیم که در این ایام خانواده و افرادی هستن که نیاز دارن که بدون اینکه اونها خودشون را آبرو رو به گرو بذارن، ما آبرومندانه به داد اونها برسیم. و این امر هم چیزی نیست که بشه به صورت دولتی و کلی اجرا کرد. این باید بره تو متن خانواده ها، تو کوچه ها، تو مساجد و بین خیشان اقوام، یک تکافل اجتماعی آبرومند و در درون محیط های بسته‌ای که دیگران هم خیلی ازش مطلع نشن. و این راز اون چیزیست که اسلام بر صدقه سر و بر رسیدگی نهانی به محرومان ثواب‌های بیشتر و به مراتب بیشتری از اعمال ظاهری تأکید کرده. همینطور ما این ایام ایام تأسیس بنیاد شهید هست که به فرمان امام بعد از انقلاب با توجه به خانواده‌هایی که در طول انقلاب به شهید داده بودند، بنیاد شهید تأسیس شد و تا به حال هم با توجه به شهدای فراوانی که ما در دوره انقلاب و بعد در دوره دفاع مقدس برای احیای اسلام و قوام اسلام دادیم، از خدمت‌های ارزشمند به ارزشمند به خدمت به شهیدان خانواده‌های شهدا بوده که بنیاد شهید متکفل این بودند. و من اینجا باز هم عرض ادب و ارادت و سلام و درود و تحیات خالصانه داریم به محضر شهیدان والا مقاممون، هم خانواده های معظم و عزیز و بزرگواری که شمع و چراغ این کشورند، برای خدا، برای نجات این کشور، برای حفظ این کشور عزیزانشون را تقدیم خداوند کردن، و هم از عزیزانمون در بنیاد شهید که در خدمت به این خانواده ها تلاش کردند و هر چقدر در رسیدگی به خانواده ها، در ارتباط عاطفی با این خانواده های معزز و مکرم تلاش بکنن باز هم کمه. و به خصوص برای نسل جوان خانواده های شهدا، دانش آموزان و دانشجویان و عزیزانی که فرزندان شاهدن و یادگاران شهدا هستند، ما باید هرچی بیشتر واقعا مقام و منزلت اونها رو حفظ بکنیم و به اونها توجه داشته باشیم. و قطعا جانبازان و رزمندگان و یادگاران عصر دفاع مقدس و خانواده های معظم شهدا هم باید قدر و منزلت خودشون را در دفاع از کیان اسلام و تداوم اون پیام معنوی خون شهیدان انشاءالله خودشون تلاش و کوشش وافر انشاءالله داشته باشن. در پایان من دو سه مطلبم دیگه هست که اونام رو کوتاه اشاره بکنم. یکی اون چیزیست که در بلژیک واقع شد، اقدام مهمی بود که در بلژیک انجام گرفت نسبت به نظام ما و یکی از شخصیت‌های بارز و برجسته نظام ما جناب آقای هاشمی رفسنجانی، که بحمدالله علی‌رغم پاره از مشکلاتی که ما در این جنابندی ها و خطبازی های داخلی داریم که گاهی مرزها رو زیر پا میذاریم و حریم ها رو میشکنیم، الحمدلله همه کسانی که تعلقی به نظام داشتن در برابر این تعرض خارجی یک پارچه اظهار تنفر کردن و موضع نشون دادن و همینطور هم بس باشه. ما همونطور که بارها عرض کردم، این که در کشور ما، در جامعه ما انتقاد
و نقد مسئولین باشه نباید هراس داشته باشیم، بلکه باید ازش استقبال بکنیم. اینکه کسی بیاد بگه که رئیس جمهوری که دو دوره رئیس جمهور بوده اشکال در برنامهش بوده، این انتقاد بهش وارده، این مانعی نداره، نباید افراط بکنیم، این چیز خوبی است. نقد و انتقاد و دادن پیشنهاد این امر پسندیده است، همیشه هم باید باشه. و اگر ما طوری باشه که مسئولین احساس بکنن که در برج عاجی نشستن که کسی نمیشه بهشون اعتراض بکنه، اشکال بگیره، پیشنهاد بده، این واقعا منطق اسلام نیست. ما با قطع نظر از همه مسائل از کنم که جنایی که امروز مطرحه، منطق اسلام این منطقی است که مسئول و متصدی کار مردم باید عرض شود که خودش از مردم بدونه و پذیرای نقد و اشکال باشه. و معصومیت هم که در ماها نیست دیگه، همه اشکال داریم و این نقد و اشکال و انتقاد شده خیلی خوبی است و خود مسئولین باید استقبال کرد بکنن. این یک امری است که واقعا اسلامیه. و اگر توسعه سیاسی به این معنا باشه که ما فضایی رو باز بکنیم و هرچه بیشتر اجازه بدیم که برنامه های یک نظام، یک دولت، یک مسئول مورد بحث قرار بگیره، نقد قرار بگیره، مردم و نسل جوان بتونن سوال بکنن و اونها باید پاسخ بدن، این از متن اسلامه. و انقلاب ما برای همین بود، انقلاب ما برای این بود که شاه و حکومت جبار وابسته به خارجی را هم از اون وابستگیش به سطوح آمده بودن مردم، هم از اون استبداد داخلیش، این دوتا شاخصی بود که انقلاب ما با هر دوش مبارزه میکرد. هم اینکه کیان استقلال یه ملت بزرگی مثل ملت ما به خارجی ها مرتبط باشه، از اونجا ما دستور و فرمان بگیریم، این چیز ناپسندید که انقلاب ما برای شکستن این بندهای استعمار و وابستگی خارجی بود. هم اینکه شاه و دربار شاه احساس میکرد که در برج عاج نشسته که کسی نمیتونه اشکال بکنه، این هم ناپسند بود. و ما هم با استقلال و عظمت خودمون رو در برابر کشورهای دیگه و کسانی که سوء قصد دارن حفظ بکنیم و فریب هم نخوریم، آگاهانه، هوشیارانه، دقیق بدونیم که ما در دنیا هستن قدرت‌هایی که میخوان عظمت ما رو بشکنن و ما باید خودمون رو حفظ بکنیم، هم این رو باید بدونیم که بعضی کمتر توجه به این دارن، و هم این رو بدانیم که در درون کشور باید ملت و دولت با هم باشن، مسئول باید پاسخگوی مردم باشه، باید قابل نقد و اشکال باشه. این دوتا اصل بسیار مهمی است که اصلا انقلاب ما برای این بود. ما شهدا را دادیم برای همین که مردم، مسئولان از مردم باشن، پاسخگوی مردم باشن، قابل نقد و اشکال باشن. اینا یک سوی قضیه است. اما اگر ما از توطئه های خارجی غافل بشیم، اگر این نقد و انتقادی که امام فرمودن باید سازنده باشه و انقلاب ما برای اون بود، مبدل بشه به کینه‌جویی و انتقام‌جویی، به این که مبانی دینی، ارزش‌های والای انقلاب و اسلام با این عنوان و بهانه زیر پا گذاشته بشه و مخدوش بشه، این هم خیلی چیز ناپسندیست و ملت ما باید هوشیار باشه و قطعا این هوشیاری رو دارن. ما در جهتی که کشوری هستیم که امروز هیچ کشور خارجی بر ما سلطه سیاسی نداره، این درش تردیدی نیست، باید هوشیار باشیم بر نگردیم به سلطه. در این که کشور ما باید در او آزادی و حق انتقاد باشه، این هیچ تردیدی درش نیست و باید باشه. اما در این حال حریم‌های معنویت و اخلاق و استقلال کشور و منافع معنوی و اخلاقی، منافع ملی ما، اینها باید مورد رعایت قرار بگیره. اگر ما نقد و انتقاد رو در چارچوبی که اسلام و قانون برای ما تعریف کرده از قرار بدیم، طبعا مواجه مشکلات نمیشیم. اینه که ما متاسفانه گاهی در هر دو طرف قضیه افراط و تفریط میبینیم و البته پیدا کردن اون مشی معتدل و راه مستقیمش کار سخت و دشواری هم هست. انشاءالله که ما شاهد این باشیم که مردمی سرزنده و هوشیار باشیم و حریم ها رو نشکنیم، ذخایر خودمون رو حفظ بکنیم و در این حال مرزی هم را، فضایی را هم برای نقد و اشکال باید وجود داشته باشه و از اون هم باید حفاظت و حراست کرد. به هر حال این اقدامی که واقع شد هم زنگ خطری بود، برای اینکه ما اگر به جان هم بیفتیم خطرها وجود داره و نظیر این هم چیزهای دیگه‌ای در سطح دنیا هست، و هم اینکه مایه امیدی بود که به هر حال ما در برابر یک خطر میتوانیم متحد بشیم و باید متحد باشیم. امیدواریم که خداوند این کشور را و این جامعه را و این ملت شهید داده را با اون سوابق، با اون سرمایه ها، با اون دستمایه های عظیم باز هم زیر حمایت خودش و تحت حمایت خود و هدایت خودش قرار بده. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت و محبت خودت روشن و منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، دلهای ما را به یک دیگر مهربان بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، مسلمانان را در همه عالم موفق و معید و منصور بدار. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام، همه کسانی که برای اسلام تلاش میکنن، برای عظمت و اعتلای این کشور تلاش میکنن، مقام معظم رهبری را در پناه خودت معید و منصور بدار. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز، ارواح شهیدان ما را، روح امام بزرگوارمون را با اولیاء خودت محشور بفرما، همه خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران را صبر و اجر کامل عنایت بفرما. خدایا ما را از بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. سلامهای خالصانه ما را در آخرین نماز جمعه‌ای که امسال خواهیم خوند، که هفته دیگه نماز عید خونده میشه همونطور که عرض کردم، خدایا ما را در این با پس این روزهای این سال مورد لطف و عنایت خودت قرار بده. سلامهای ما را به محضر مولایمون و آقایمون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما، قلب مبارک ایشان را از ما خوشنود بفرما. در پایان عرض میکنم که من فرصت نبود جزئیاتش رو بگم، در گزارشی که به خودشون میدیم عرض میکنم در سفری که ریاست محترم جمهوری دارند، روز یک شنبه به خود این شهرستان هم سفری دارند و حضور پیدا میکنند، حضور مردمی دارند، و من ضمن این که پیشاپیش خیر مقدم میگم و به حمدالله در این سفر پروژه آب که سالهای طولانی از دولت قبل پیگیری میشد و برای استان ما یک پروژه حیاتی است، و الحمدلله شهر میبود و اردکان و یزد این مسیر زیر پوشش این آبرسانی قرار میگیره، در همین سفر افتتاح میشه. کار مهمی بود که در طول چندین سال تلاش شده و به نتیجه رسیده، جای شکر و سپاس داره، و امیدواریم که مباحثی مثل مسئله گاز در این شهرستان و ارشاد که بعضی از پروژه ها و مشکلات دیگری که این شهرستان داره و مسئله صنایع این شهرستان که بخشایش مواجه با رکوده و به خصوص پروژه فولاد، اینا مشکلاتی که انشالله به صورت دستبندی به ایشون گزارش خواهد شد و انشالله این سفر مایه حل پاره از این مشکلات مردم قرار بگیره انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.